عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
بشر ربه فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
امير المؤمن عليه السلام به حارث همدانی میفرماید لا تجعل ارزك غرزا لنبال الغو. حارث همدانی، آبروتو در معرض تیر سخنای مردم قرار نده. خب سوال، چطور آدم آبروی خودشو میبره؟ یکی از چیزایی که آدم رو آبروشو میریزه، تو روایت داریم سفره دل پیش هر کسی گشودن آبرو آدم میبره. این که آدم پیش هر کسی زندگیشو تعریف کن، آقا قرض دارم، بده کارم، بچم فلانه، هی مریضی شدم، هی بگه. یعنی به عبارت دیگر کتوم نباشه، رازدار نباشه. مفضل یه وقتی یه گرفتاری پیدا کرده اومد خدمت امام صادق، امام صادق 400 درهم بهش کمک کرد، یه پولی بهش داد. وقتی پولو بهش داد، مفضل که میخواست بره، امام صادق صدای زد، فرمود ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوالک. مفضل، بپرهیز از این که سفره دلتو پیش هر کسی باز کنی، به همه کس رو ننداز، این باعث میشه ذلیل بشی، خار بشی. ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوال. اینم دومین عاملی که موجب میشه آدم آبروش در معرض تیر مردم قرار بگیر، باعث میشه آدم ذلیل بشه، خار بشه. اینایی که من عرض میکنم عوامل ذلت و به عبارت دیگر عوامل قرار گرفتن آبرو در معرض تیررس مردم است. لا تجعل ارزک غرزا لنبال القول. خودت آبروتو در معرض تیر مردم قرار نده. چطور آبرو در معرض تیر قرار میگیره؟ یک، پرحرفی. دو، سفره دل پیش مردم گشودن. ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوال.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
وقت شما به خیر باشه. سپاس که همراه شبکه رادیویی ایران هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به برنامه پارسی گویان. دعوت می‌کنیم دقایقی را در کنار ما باشید. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌های پر از خوف و خطر آن را حفظ نمودند. به جاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. زبان فارسی تنها زبان فارسی زبانان ایران نیست، بلکه در طول تاریخ ایران زبان همه مردم ایران و حتی بخش‌ها و گروه‌هایی از مردم غیر ایرانی بوده است. همه مردم ایران جان فرهنگ و روح قومی خود را در آن دمیدند.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری.
میرزا عباس فروغی بسطامی، غزل سرای بزرگ دوران قاجار، در سال 1213 هجری قمری در کربلا زاده شد. بعد از فوت پدر به ایران آمد و نزد عموی خود دوست علی خان به مازندران رفت. او ابتدا مسکین تخلص می‌کرد و سپس تخلص خود را به فروغی تغییر داد. در غزل سرایی شیوه سعدی را در پیش گرفت و به خوبی از عهده برآمد. وی با قاآنی شیرازی معاشر و مصاحب بوده است. فروغی در 25 محرم سال 1274 هجری قمری در تهران درگذشت. در این فرصت شعری از این شاعر تقدیمتون. هر سر موی تو را پیوندی از گیسوی توست، حلقه ها در حلق من از حلقه های موی توست، پای مقصودم به هر راهی که پوید راه عشق، روی امیدم به هر سویی که باشد سوی توست. خانه پرداز سلامت عشق جان فرسای ماست، فتنه انگیز قیامت قامت دلجوی توست. چین زلفت ناف آهو، نافش خوناب دل، آه از این خونی که اندر گردن آهوی توست. چون هلاکم می کنی جز کوی خود خاکم مکن، که از ازل مشت گلم مشتاق خاک کوی توست. گر به روی من در رحمت گشاید دست بخت،
گرد آن آینه می گردم که رو بر روی توست. هر که می بینی به بوی زندگانی می کند. زندگانی کردن صاحب دلان از بوی توست. اختر برج نحوست، طالع منحوس من، مطلع صبح سعادت، طلعت نیکوی توست. تا زدی راه فروغی بر همه معلوم شد، کافت اهل محبت غمزه جادوی توست.
اسیر مهتابم، چو من نماید چهره زیبا، به جذب آید پهنه دریا، من هم زرخ بیتابم. دامن تو رسد زمانی دستم، خواهم جانا که تو با نگهی شبی کنی سرمستم. غم دل به گوشه تنهایی، ای مهبازا که مرا نبود غمی تو چون بازایی. دام عشقت افتادم، مبر تو ای مه از یادم، به آرزویت بنشستم، به یاد رویت دلشادم. به من تو بر رویت چه جذبه ها دارم، چو روی بیتابم در شکنج تنهایی، همه شب چشم عاشق
بر برای من که به او با دل جویی کنی نگاه من.
در این فرصت صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات را با هم می‌شنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند. گفتیم که شاهنامه گرچه به زبان فارسی است و خواستگاه اون ایران و فرهنگ ایرانی است، اما شاهنامه کتابی است جهانی و انسانی و مفاهیم اون و پندها و حکمتهایی که در شاهنامه نهفته است دوای درد جامعه بشری امروز هم میتواند باشد. جامعه‌ای که در مادیات، در منفعت طلبی، در سود گرفتار شده، جامعه‌ای که هر روز از فرهیختگی و فرزانگی دور میشه و میبینیم هر روز جنایت‌های متعددی در سطح عالم، کودک‌کشی، بی‌گناه‌کشی، مظلوم‌کشی صورت می‌گیره. اینها نتیجه اینه که جهان امروز ما از انسانیت و از معنویت و خردورزی فاصله گرفته. و اما شاهنامه فردوسی به دلایلی که عرض خواهم کرد کتابی است جهانی و موضوعات اون برای همه بشر به درد میخوره. اما چه دلایلی داریم که شاهنامه فردوسی کتابی جهانی است؟ خب لازم هست که پیش از اینکه به بحث محتوا بپردازیم صحبت بکنیم که اصلا شاهنامه فردوسی در نزد ملل و اقوام دیگر، صاحبان زبانها و فرهنگهای دیگر چه جایگاهی داره. خب برای نخستین بار بین سالهای 620 تا 626 شاهنامه، یعنی در سده هفتم، شاهنامه فردوسی به وسیله شخصی به اسم فتح ابن علی بنداری اصفهانی، این شاهنامه به زبان عربی ترجمه شد و از اون زمان، یعنی از سده هفتم، شاهنامه به جهان عرب معرفی شد و شناسنده شد. و این شاهنامه امروز یکی از منابع شاهنامه پژوهی ماست. اونقدر شاهنامه معتبری است که بسیاری از مصححان شاهنامه، یعنی کسانی که شاهنامه رو تصحیح کردند، برای تطبیق درستی و نادرستی برخی مفاهیم و واژه‌ها به این شاهنامه استناد کردند. البته ناگفته نمونه که پیش از شاهنامه فردوسی از زبان پهلوی داستان‌های ایرانی، یعنی داستان‌های ملی ایرانی، به عربی ترجمه شده بود و حتی تبدیل شده بود به شعر به زبان عربی. یعنی پیش از آن که فردوسی داستان‌های ملی رو در یک قالب یکسان به نظم در بیاره، عرب‌ها این کار رو کرده بودند و بسیاری از داستان‌های ملی ما رو به نظم کشیده بودن. اما روی سخن ما اینجا با این بخش نیست. ما می‌خوایم بگیم شاهنامه فردوسی، اونی که فردوسی نوشته در قرن به اصطلاح چهارم و اوایل قرن پنجم، این در بین اقوام، زبان‌ها و ملل دیگر چه جایگاهی داره. خب یکیش گفتیم همین شاهنامه فتح ابن علی بنداریه که در سده هفتم بین سالهای 620 تا 626 به زبان عربی ترجمه شده و از اون زمان به جهان عرب معرفی شده. دیگر این که در نزد ترک زبانان شاهنامه هم جایگاه ویژه‌ای داره. شاهنامه‌ای ما داریم به اسم شاهنامه بایسونغوری یا بایسونغوری. این شاهنامه از شاهکارهای هنری و ادبی جهان کتابت است، با مینیاتورها و نقاشی‌هایی که داره و با خط زیبا و با تصحیح خوبی که از این شاهنامه شده، این شاهنامه در سده نهم هجری به سفارش شخصی به اسم شاهزادهی به اسم بایسنقر میرزا که این بایسنقر میرزا فرزند شاهرخ و نوه تیمور گورکانیه، خب این شاهنامه سفارش داده میشه، به نگارش در میاد، نقاشی و طرح و نگارگری به اون اضافه میشه و از اون زمان یعنی از سده نهم شاهنامه در بین ترک زبانان چه ایران چه اطراف ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه و البته از اون زمان ترجمه شاهنامه به زبانهای ترکی همچنان ادامه داشته، کما اینکه توی همین سالهای اخیر هم شاهنامه فردوسی به وسیله شخصی به اسم آقای ایلدروم به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. خب باز هم شاهنامه از آغاز سده 18 میلادی یعنی تقریبا از 1700 میلادی در بین اروپاییان شاهنامه رواج پیدا کرده و اروپاییان متوجه اهمیت شاهنامه و ادبیات فارسی و شاهنامه فردوسی شدند و از اون زمان به تدریج شاهنامه تقریبا به همه زبانهای زنده اروپا و مغرب زمین ترجمه شده، اهم از انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و روسی و ایتالیایی و مجارستانی و دانمارکی و زبانهای دیگر ترجمه شده و اتفاقا چند بار هم نسخه هایی از شاهنامه فردوسی که در مغرب زمین بوده مثل نسخه فلورانس، مثل چاپ مسکو و نسخه های خطی که از شاهنامه در کشورهای دیگر بوده در همونجا چاپ شده، یعنی به زبان فارسیش چاپ شده، علاوه بر این که ترجمه شده همین چاپ فارسیش هم در مغرب زمین چاپ شده و یکی از معتبرترین هاشون هم شاهنامه ایه که در مسکو ما امروز به عنوان شاهنامه چاپ مسکو این رو میشناسیم و در کتابخانه های معتبر وجود داره و محل رجوع هست و شاید اولین ترجمه شاهنامه از به اصطلاح به زبان انگلیسی رو از شخصی به اسم چمپین بدونیم که این شخص شاهنامه رو در سال 1788 ترجمه کرد، البته ناتمام موند، این شاهنامه ناتمام موند. یکی از دلایلی که ما میگیم شاهنامه کتابی جهانیه، ما مراجعه میکنیم به جشنی که برای هزاره فردوسی در سال 1313 شمسی در همین تهران برگزار شد. در سال 1313 جشنی برای هزاره فردوسی برگزار شد و مهمانان بزرگی از گوشه و کنار جهان به ایران دعوت شدند و اومدن. شما حساب بکنید یعنی چیزی حدود 95 سال پیش 90 و چند سال پیش جشنی برگزار میشه و از نقاط دور جهان اشخاص مختلفی به عنوان مهمان میان و سخنرانی میکنن و سخنرانی های اینها موجود هست و در کتاب هایی نوشته شده و ما از روی اون سخنرانی ها و از روی اون مهمان ها که حالا در یک برنامه انشالله به اون خواهیم پرداخت، از روی این سرگذشت و به اصطلاح گزارش اون نشست ما میفهمیم که شاهنامه چه جایگاهی در بین جهانیان داره و علاوه بر اینها عرض کردیم که شاهنامه هایی هستن که غربی ها تصحیح کردن، مثل شاهنامه ای که به وسیله ماکان به انگلیسی در هندوستان به اصطلاح ترجمه شده، شاهنامه ژولمول که در فرانسه این کار انجام شده، شاهنامه ولرس که آلمانی به زبان آلمانی ترجمه شده از روی متن لاتینی، تحقیقاتی پروفسور تئودور نولدکه دانمارکی درباره شاهنامه کرده، ترجمه و تحقیقاتی آرتور کریستنسن دانمارکی درباره شاهنامه کرده. فرهنگ مهم واژگان شاهنامه رو فریتز ولف آلمانی به اصطلاح این کار رو انجام داده، یک فرهنگ بسیار معتبری است که امروز هم ما خیلی میتونیم استفاده بکنیم. و گفتم چاپ متن انتقادی شاهنامه در سال 1960 در مسکو هست و چاپ‌های دیگری در آلمان، در اتریش و ده‌ها چاپ و پژوهش دیگری که نشون میده که شاهنامه یک اثر جهانی است. و امروز هم شما نگاه میکنید، اگر ما جستجو بکنیم در فضای به اصطلاح اینترنت و وب در دانشگاه‌های معتبر جهان، می‌بینیم که مقاله‌های فراوانی درباره داستان‌های شاهنامه نوشته شده. اگر مراجعه بکنیم به کتابخانه‌های بزرگ دنیا، می‌بینیم نسخه‌های چه خطی چه نسخه‌های ترجمه شده ای از شاهنامه در همه دنیا وجود داره و بر این اساسه که شاهنامه جایگاه خودش رو به عنوان کتابی جهانی در سطح جهانیان به اصطلاح معرفی کرده و یک کتابیه که در ردیف کتاب‌های بزرگ ادبیات جهان هست، که کتاب‌های از هومر، کتاب‌های از دانته، کتاب‌های شکسپیر و کتاب نویسندگان بزرگ دنیا و مغرب زمین که ما اینها رو به عنوان داستان نویسان و نویسندگان بزرگ می‌شناسیم یا حماسه سرایان بزرگ جهان، می‌بینیم شاهنامه جایگاهی همشأن و بلکه بنابر اظهار نظر و پژوهش بعضی‌ها شأنی بالاتر از همه اینها داره. در هندوستان شاهنامه خودش یک تاریخ درازدامنی داره که این ما میتونیم در یک برنامه مفصل به هندوستان بپردازیم که اصلا تأثیر شاهنامه فردوسی بر فرهنگ و تمدن هندوستان، تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات هندوستان، نه امروز بلکه در روزگارانی که بیش از 400 سال زبان در شبه قاره هندوستان یا شبه قاره هند زبان فارسی بوده و شاعران هند از شاهنامه بسیار تقلید کردند و همچنین در بسیاری از کتابخانه های بزرگ هند مجموعه های نفیسی از نسخ شاهنامه فردوسی موجوده که اینها رو تقریبا از حدود قرنهای 15 تا 17 بیشترشون مال این بازه زمانی هستن، کتابت شدن، نوشته شدن و نگهداری شدن و باز تأثیر فردوسی رو در بنگلادش به اصطلاح یا بنگاله ما میتونیم داشته باشیم، به اندازه این تأثیر که امروز در اون سرزمین رستم دستان رو پهلوان ملی به حساب میارن و دیگر دلایل و نتایج جستجوهایی که به ما میگه که شاهنامه یک کتاب جهانی است، گرچه شاهنامه به زبان فارسی نوشته شده، گرچه خواستگاه این کتاب ایران هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
Shut up.